أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اینجا واقع میشد که آیا در موضوعات نظر مجتهد حجت هست یا حجت نیست. اولا موضوعات را ما چند دسته میکنیم. یکی موضوعات جزئیه، مثلا فرض فرمایید که یه مایه هست، نمیدونیم این مایه آیا خمره یا خمر نیست. چرا ما شک میکنیم؟ برای اینکه اصلا این را نمیدونیم. میدانیم اگه خمر باشه حرامه، اگر هم خل باشد اشکال نداره، ولی این را الان برای ما مشتبهه. مثلا تو اهل تخصص نیستیم نمیفهمیم. در هر بودی خب بعضی از خمرها بعد از مدتی منقلب میشن سرکه. حالا این آیه منقلب شده یا هنوز در خمریتش باقیه؟ پس اشتباه امور خارجیه برای ما مشکل پیش آورده. یه وقت اشتباه امور خارجیت امور جزئیه است، یعنی این مورد رو نمیدونی. امور جزئی اونجایی که باید با دست بتونی اشاره بکنی، مربوط به یه چیز کبرای کلی نیست، کلی در کار نیست. شکتون مربوط به این مورده. این مورد به جهت اشتباه امور خارجیه الان نمیدونی چیه. اینجا آیا این مثلا فرض کن خمره یا خله، آیا این فرض کن که از محارم منه یا از محارم من نیست. مثلا فرض کن که والد من رفته تو یه شهر دیگه، اونجا هم ازدواج کرده، الان اونجا من یه خواهرانی دارم نمیشناسم، یه مثلا خانمی میبینم، احتمال میدم این خواهر من باشه، احتمال میدم نباشه. این شبه موضوعیه دیگه، موضوع را من نمیدانیم. در این موارد وظیفه مجتهد نیست و نظر مجتهد در اینجا حجت نیست به ما هو مجتهد. به عنوان اگر اهل خبره باشه بگد و مسئله دیگه، اما به عنوان اینکه مرجع است مجتهد است، نظرش برای ما حجت نیست. در امور جزئیه پس قطعا نظر مجتهد حجیت از ذره ادله نداره برای مقلدین که این مورد چیه، این چیه، مثلا برداره بیاره پیش مجتهد بیاره این چیه، بیاره من مربوط به من نیست، حالا این مورد من تشخیص بده، آزمایشگاه ندارم من تشخیص بده. در فرمودی بله، در یه جاهایی به عنوان حاکم شرع مربوط میشد. اون کجا؟ اونجایی که فرض فرمایید که مسئله اختلافیه، دو نفر با هم نزاع دارن، به عنوان قاضی میرن پیش اون مجتهد جامع شرایط، اون حکم میکنن، قضاوت میکنن، مثلا آیا این ملک منه یا ملک من نیست، بیاد شاهد بیار، دلیل بیار، یا قسم بخور، حکم میکنه که این ملک شماست. در فرمودید پس در تشخیص امور جزئیه نظر مجتهد به ما هو مجتهد، به ما هو مفتی حجت نیست، الا ان یکون هنالک حکم و قضاوتون بین دو نفر که نزاع دارن، در اونجا تشخیصش یا نظرش حجته. به ما هو حاکم اونجا. و همچنین یه جای باز حجت هست در امور جزئیه، اونجایی که ولی باشد، مقام ولایت را داره. فرض فرمایید که ما میدانیم با کفار حربی باید جنگید، اما کفار معاهد نه، نباید جنگید. حالا این کافر حربیه، امور اجتماعی دیگه، امور اجتماعی که مثلا الان باید جنگ کرد یا باید صلح کرد، این مربوط میشه به مسائل اجتماعی. مسائل اجتماعی هم هر کسی نمیدونه اونجا نظر بده، هر کسی برای خودش نظر بده. الان مثلا وظیفه اینه، امر اجتماعی را من، وظیفه من جنگ، وظیفه من صلح، این نه. اینجا هم در امور اجتماعی ولو جزئیه ولی تشخیص امور جزئیه‌ای که مربوط به اجتماع هست، اون هم در اختیار اون فقیهی هست که حاکمیت دارد. و الا لازم میاد اختلال و بیز هرج و مرج و از هم پاشیده شدن نظام که اونم قطعا مبغوض و شارع هست، لابد للناس من امیر بر و فاجر. اون میشد همون بحث خوارج که اصلا میگفتن هر کس به هر که دیگه ما حکومت نمیخواییم. خب بس حاکمیت لازم هست و حرف حاکمیت در اینجا نافذ هست در امور اجتماعی، ولو جزئی باشه، ولو جزئی که مربوط به اجتماع هست. پس ما گفتیم که حرف مجتهد نافذ نیست، دلیل بر نفوذش نداریم مگر در دو جا، یه جا که مربوط به حکومت در متنازعین و یکی هم در امور اجتماعی به اون ولی که حکومت در حاکمیت در اختیار او هست. نفرمودید در غیر این دو مورد نظر مجتهد در تشخیص امور جزئیه حجیتی ندارد. خب
اینجور تعبیر کنم که بگیم موضوعات گونه است، موضوعاتی که نیاز به اجتهاد داره، موضوعاتی که برای فهمش و تشخیصش نیاز به اجتهاد نیست. اون قسم اول زیر نظر مجتهد باید باشه، قسم دوم به عرص عرص واگذار بشه.
در جزئیات، در جزئیات یه اجتهاد معنا نداره دیگه.
نه در
اونا میرسیم دیگه. پس در جزئیات این عرض بنده را شما قبول دارید، در جزئیات که این مورد ها ببینید اشاره با دست این مورد چی هست، میگیم آقا این وظیفه مجتهد نیست. این مورد وقتی که حکم کلی مشخصه، دایره حکم کلی هم مشخصه، اجتهاد کلن تمام شده، ولی این مورد را الان به جهت اشتباه امور خارجی هوا تاریکه خوب نمیبینم چیه، اینجا وظیفه مجتهد نیست، بگدم حرفش نفوذ نداره از شرعی برای دیگران. فرمودید مگر دو مسئله متنازع فیه باشد از باب قضاوت، یا مسئله اجتماعی باشد از باب حکومت حاکمیت. این راتبه امور جزئیه. اما امور کلیه باز چهار قسم شد، موضوعاتی که موضوعات احکامن چهار قسم داره. یکی موضوعات کلی که شارع خودش اختراع کرده، حقایق شرعیه مثل صلات، صوم، حج، زکات، اینایی که اصلا خود شارع آمده اینها را، بنیاد اینها را ساخته. در اینجا البته نظر مجتهد در تعیین حقیقت اینها حجته، چون اسمش موضوع هست ولی مثل حکمه، اصلا خود بنیاد این موضوع را شارع ساخته، ادله شرعیه آمدن گفتن این چیه هست، ولذا او باید از ادله شرعیه بفهمد که صلات چیه، زکات چیه، حد چیه، اینا رو باید او بفهمد. از در موضوعات کلی که حقیقت شرعیه دارن شارع اختراع کرده، اونجاها قطعا حرف مشهد حجته. دوم از اون موضوعات کلی اونجاییست که شارع اختراع نکرده ولی آمده حد و حدود براش مشخص کرده. مثلا فرض کنید که بلوغ، بلوغ شارع اختراع نکرده ولی برای بلوغ یه حد و حدودی قرار داده، گفته بلوغ مثلا در مردان به این علامات هست، در زنان به این علامات هست. یا فرض کنید که حیض مثلا باید از 3 روز کم نباشه، از 10 روز نمیدونه بیشتر باشه. حیض خب اختراع شارع نیست ولی شارع باده برش حد و حدود تعیین کرده. فهمیدید؟ یا سفر مثلا باید 8 فرسخ باشه، با این خصوصیات باشه. پس یه جاهای شارع خودش اختراع کرده ولی حد و حدود براش تعیین کرده. در اینجا هم باز در تعیین حد و حدودش باز حرف مجتهد حجته، چون فرض این است که شارع دخالت کرده دیگه، اون حد و حدود را باید او مشخص بکنه و مشخص کرده. ما باید به مجتهد مراجعه کنیم که شارع چه حدی برای این تعیین کرده، حالا که آمده تهدید انجام داده چه حدی انجام داده. اینجا هم حرف مجتهد حجت. سوم اونجاهایی که شارع نه خودش ساخته حقیقت شرعیه داره، نه حد حدود تعیین کرده. در دید موضوع از موضوعات عرفیه یا لغویه هست و عرف درش اختلاف داره، در حد و حدودش اختلاف داره. مثل همون بی، آیا معاطات هم بی هست یا بی نیست؟ شوری دخالت نکرد. آیا اینم غنا هست یا غنا نیست؟ از همون دید این هم ما هست یا ما نیست؟ شاره نه برای ما حقیقت شریعه دارد، نه حد و حدود برای ما درست کرده. گفته آب متحرون، آب مطلق متحرون. حالا نمیدونید که آیا این هم آب هست؟ مثلا الان خیلی گیل آلوده این آبی که الان توی نهر جاری هست، خیلی گیل آلوده، آیا این آب هست یا آب نیست؟ این مقدار گل باشد آیا این آب هست یا نیست؟ نفرمودید. پس قسم سوم کجا شد؟ اونجایی که شارع حد و حدود تعیین نکرده، عرفی هست یا لغوی هست ولی حد و حدودش مورد اختلافه. یعنی سع بله
تو عرف اختلافه،
سع
مفهومش یا
مفهومش، مفهوم مورد اختلافه، سع و زیق مفهوم مورد اختلافه. دست فرمودی
مثلا
مثل همین عرض کردیم که مثلا مفهوم این ما و مثلا فرض کنیم که غنا و امثال این موارد. مرحوم شیخ میگد که در یه جایی رسائل داره هیچ مفهومی نیست مگر اینکه در سع و زیقش اختلاف نباشه. این مفاهیم موضوعات احکام شرعی هستن ولی در سع و زیقش خود و عرف اختلاف داره. این یکی همین است که در مصداقش عرف اختلاف دارن، یعنی نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت عرفیه داره. مثلا نه حقیقت شرعیه داره و شارع تهدید کرده ولی اختلاف در مفهوم نیست، اختلاف در مصداقه. ادامه سومه یا میتونید بگید چهارم، در مصداق مثل مکیل موزون. مکیل موزون معناش روشنه، مفهومش روشنه از در عرف، ولی در یه شهر این مکیله، در شهر دیگه مکیل نیست، در شهر دیگر موزونه. پس اختلاف هم به دخالت شهر نیست. شارع گفته مکیل حکمش اینه، باید با کیل فروخته بشه، موزون باید با وزن فروخته بشه. حالا اختلاف العرف فی کونه مکیلن و موزونن، با اینکه اونا اختلاف در مفهوم هم ندارن، عرف اختلاف در مصداق مکیل و موزون دارن. این هم میشد قسم سوم، یعنی قسم سومی که اختلاف دارن، یا گاه اختلافشان مفهومیه گاه اختلافشان مصداقیه، مصداق کلی. نه فرمودید
غنا چرا قسم دوم نباشه؟
بله
غنا
نه دیگه، غنا شارعش دخالت نکرده در غنا،
حد و حدودش مشخص کرده.
نه هیچ حد و حدودی مشخص نکرده، گفته غنا حرام. اون فقهاست که دارن زحمت میکشن تا اون مفهوم عرفی را درست بکنن که مفهوم عرفی چیه.
که ترجیح دوست داریم
نه اون تهدید نیست، اتفاقا مرحوم صاحب جواهر در همون بحث غنا داره دیگه، این وظیفه ما نیست، ولی خب دیگه دیگران بحث کردن ما هم بحث میکنیم. بحث ما تهدید معنای غنا میگه وظیفه ما نیست، چون عرفیه. خب به هر حال پس بنابراین در یه وقت هم در مصداق کلی اختلاف هست. این شد مورد قسم دوم از مورد سوم. قسم چهارم هم اونجاییش که معنا روشن، مفهومم روشن، یعنی عرفی هست و مصداقم روشن، هیچ اختلاف نیست. اونجا دیگه خارج از بحث میشه دیگه، یه مفهومی اخذ شده در لسان دلیل و هیچ اختلافی نیست، یه همون قدر متیقن اون مفهوم، یه جایی که دیگه هیچ اختلاف توش نیست، کمتر پیدا میشه از این لفظی که هیچ اختلاف توش نباشه. اینجاها چی؟ اینجاها دیگه قطعا اختلافی نیست و رجوع به مجتهد نمیشد، اینجا قطعا مقلد به وظیفه خودش عمل میکنه. پس اختلاف ما در همون قسم سومه.
یه شبهه در صدق دارن؟
بله.
اصطلاحی از شبهه در صدق.
شبهه در صدق همین برمیگرده به مفهوم. شبهه صدق برمیگرده به مفهوم. همون قسم سومه. قسم سوم. خب. بس بنابراین ما قسم سومی که عرض کردیم شارع نه اون مفهوم را خودش ایجاد کرده، نه دخالت کرده در حد و حدودش، مفهومم کلی هست یا مفهومن درش اختلاف هست، خود عرف یا لغت اختلاف داره، یا مصداق کلیش مورد اختلافه، اونجاها بحث میکنیم که آیا حرف مجتهد در اونجا حجته یا حرف مجتهد اونجا حجت نیست. مثلا موت یه احکامی داره دیگه، میت را باید تجهیز کرد، فرض کنید که بدنش خصوصیاتی داره، مثلا اگر جنایت بر میت وارد بشد یه احکام خاصی داره، بر زنده جنایت وارد بشد مثلا یه احکام خاص داره، در بر میت مثلا سر میت را ببری قصاص نمیشه انسان، اما سر زنده را ببری قصاص میشه انسان دیگه. پس بنابراین موت یه احکام خاصی داره در دین. خب حالا نمیدونیم که آیا این آقا مغزش از کار افتاده، قلبش داره کار میکنه، میگن مرگ مغزی، آیا اینم مرگ اون اینم موتون یا نیست موت؟ یعنی شعاره در موت هیچ دخالتی نکرده، گفته میت احکامش اینه. حالا نمیدونیم که این موت شامل این مورد هم میشه، بله هم قلب بمیرد هم مغز بمیرد، هر دو با هم بمیرن، اونجا قطعا میتون عرف قبول داره، اونجا میتون. اما اگر قلب داره کار میکنه، مغز از کار افتاده، عرف ممکنه اونجا اختلاف پیدا بکنن، چنان که الان اختلاف پیدا کردن دیگه، بعضی هم میگن این میتون، بعضی هم میگن این لیسه به میته. الان هم دیگه فتوای ظاهرن بر این قرار شده که اینا میت حساب کنن، فورا ارگاناشو میان بله میبرن، جراحی میکنن، میبرن به کسان دیگر. بله مرگ مغزی را الان از در قانون همینطوری شده و ملحق به موت شده این. خب بس بنابراین در چنین مواردی که شارعش دخالت نکرده، حقیقت شرعیه نیست مرگ، حقیقت عرفیه است یا حقیقت لغویه است مرگ، و تهدیدش هم نکرده شارع، هیچ جوابی نگفته هل موت هاکذا، شارع تهدیدم نکرده، احکام برای میت بار کرده، در تشخیص این موضوع بین به خارج هم کار نداریم، این آقا میت کار نداریم، اونو باید چراغ روشن کرد ببینیم که نفس میکشه نمیدونه اون کجا، نه به صورت کلی بحث میکنیم که هر کسی قلبش کار میکند مغزش از کار افتاده، به صورت کلی بحث کلی هست، آیا این میتون هم نیست به میت، اینجا نظر مجتهد آیا نافذون هم نیست به نافذ، تفهمیدید؟ جزئی نیست، کلی را بحث نفرمودی؟
نمیشه به این اعتقاد که یک مصداق از مصادیق موت جزئی محسوب بشه؟
نه ممکنه در این جزئی که شک میکنیم به جهت اون کلی باشه، اون یه بحث میشه برمیگرده به کلی، اما بحث جزئی اونجایی میاد که شما به جهت اشتباه امور خارجی شک کنید، اون میشه جزئی، اما اگر در یه جایی در جزئی شک میکنید به خاطر اینکه مفهوم موت براتون روشن نیست، اون برمیگرده به اون مسئله کلی، در فرمودید اونجا دیگه مشهد اگر میگه این میتون، نه به خاطر اینکه الانش من چراغ را روشن کردم فهمیدم، نه میگه من هر کسی که قلبش مثلا کار بکنه مغزش بیفتد اینا من میت حساب میکنم، لذا اینم میت حساب میکنم، اشتباه امور خارجیه نیست، خارج برای ما خیلی روشنه، اشتباه مفهوم سعه و زیغ مفهومه. خب در اینجاها آیا نظر مجتهد حجتون هم لیسه به حجت؟
شبه حکمیه
میشن؟ شبه مفهومیه به یه معنا برمیگرده به شبه حکمیه، یعنی شبه حکمیه به این معنای که باید از شارع بپرسیم که آیا چی هست وظیفه. به هر حال اینجا الان علما اختلاف کردن در این قسم سوم، مرجع در این قسم سوم چی هست؟ مرجع حرف مجتهده یا حرف مجتهد اینجا مرجعیت نداره؟ مرحوم صاحب عروه و برخی از بزرگان گفتن مثل حضرت امام ظاهرن فرمودن اینجا حرف مجتهد حجت نیست، اینجا ها دیگه مشکلی طرف میگه مرگ حکمش اینه، اما مرگ چیه دیگه مشکلی طرفش حجت نیست اینجا. مقلدی خودشون باید برن ببینن که مرگ چیه. مشهد میگه غنا حرامه، اما غنا چیه یه وظیفه مشهد نیست، باید خودشون برن غنا چیه. کلی ها غنایا فرض کنید که غنا با این خصوصیت هم غناست یا با این خصوصیت غنا نیست، به طور کلی بحث
کنید. غنا دو بخش، یعنی دو جور شکل هست، یه هم مفهومش این که مثلا ترجیح حالا اینجا شک داریم، یه بار است که روی مثلا این مصداق جز اون مثل مصادی اون
کلی هست، یعنی دو تا مصداق که قطعا خارج از وظیفه مشتهده. بحث ما در اون کلیه، اگر مشخص شد این مثلا این ترجیح داره با این درجه، آیا این غنا هست یا نیست، مثلا باید این رو به صورت کلی مطرح کرد. میگن آقا این خصوصیتش اینه، با این خصوصیات آیا این مقام مثلا حسینی میخونه، این مقام بندری میخونه، این مقام بندری مشخصه دیگه، چیزی هست که موسیقی‌دان‌ها میدونن، آیا این مقام الان غنا هست یا نیست. کلی ها کار نداره به این مورد، کلی این آیا با این خصوصیات غنا هست یا نیست. اینجا دو تا نظر هست، یه نظر نظر صاحب عروه و برخی از بزرگان که میگه اینجا نظر مشهد حجت نیست، و یه نظر هم نظر بزرگان دیگر مثل مرحوم آی بروجردی استاد امام رضوان الله علیه و آی خویی و خیلی آی دیگر که میگن نه اینجا نظر مشهد حجت هست. یعنی مقلد باید در این مسئله، در این کلیات، تشخیص کلیات موضوعات باید به کی رجوع کنه؟ آقا به مجتهد رجوع کنه. اگر او گفت که مثلا مرگ مغزی هم مرگ نیست، باید قبول کنه، ولی اون که حالا به نظر خودش مرگ هباش، نه اونجا او میتونه هم حکمش رو بیان کنه هم موضوع را، موضوع کلی را مشخص کنه، ولی اون موضوع از موضوعاتی باشه که نه حقیقت شرعی است نه شارع دخالت کرده، موضوع عرفی هست، ولی درش یک در سعوزیگش اختلاف هست. مثلا مثال دیگر همون مادر، ما میدونیم مادر از محارم ازدواج با او حرامه، انسان ازش ارث میبره، او از انسان ارث میبره، خصوصیاتی داره دیگه. خب حالا خانمی هست هم تو رحم انسان نگه داشته، هم از به اصطلاح تخمک او استفاده کرده انسان، خب اینجا قطعا مادر هست، اما آمد فقط از تخمکش استفاده کرده، در رحم او نبوده، رحم دیگری پرورش یافته. این که صاحب تخمک هست فقط، یا اون خانومی که فقط صاحب رحم هست، آیا این هم مادر هستن یا نیست؟ احکام مادر بر اینها الان خیلی مبتلا به این مسئله، احکام مادر بر اینها جاری میشد، مخصوصا اون که فقط در رحمش نگه داشته، تخمک ازش نبوده، یا اون که فقط یه تخمک گرفتن و مثلا حالا گذاشته این بیچاره 9 ماه زحمتش کشیده، حالا اونها مادر هستن یا نیستن؟ میبینید کلمه مادر با اینکه خیلی مفهوم روشنیه، میبینید که سعوزیقش محل اختلافه. همون دیگه، همون آیا ترجیح داشتن جز مفهوم غناس یا نیست، اختلاف این دیگه، این محل بحثه، همین عرفن اختلاف هست دیگه. ممکنه کسی بگه نه این جز قیود غنا هست، یکی بگه اینجا یه نظر یک مشتهد این است که باید ترجیح داشته باشه و الا غنا نیست. میگیم آیا این حجته برای مقلدش؟ یه حجته
امام میفرمان اینجا دیگه حرف
مشتهد،
حتی توی
مصداق هم
دیگه
میگن نظر مشتهد اینجا نافذ نیست.
پس کجا بفهم غنا هست؟
یعنی میگه باید خود اون مکلف، اگر موضوعاتی هست که خودش میفهمه خودش نظر میده، اگر نه موضوعات به کارشناس نیاز داره میره به کارشناس مراجعه میکنه دیگه، نیازی به این که به مشتهد اینجا نظرش حجت نیست شرعا. خب پس بنابراین مثلا بی، خود بی، اجاره و امثال این موارد، خیلی از این مسائل اینها عرفی هستن، یه عرفی کامل هستن. حالا اینجاها باید نظر مجتهد مثلا این آیا این بیون معاطات بیونم نیست به بیون، آیا این قسمش بیونم نیست، اینجاها میگه این نظر مجتهد حجت نیست، چون اینا موضوعات عرفی هستن که شعر نیامده که برای بی یک حقیقت شریعه درست کنه یا یک خصوصیات ذکر کنه. خب پس بنابراین در کل این موضوعات این بحث میاد. عرض کردیم دو دسته شدن علما و ادله‌ای اقامه فرمودن بر اینکه حجت هست، هم آیخوی دلیل داره هم دیگر بزرگان ادله‌ای ذکر کردن که نظر مجتهد در این موضوعات کلی لغوی و عرفی که کلی هست و نیاز به استنباط در از در سعوزیق، اینجا حرف مجتهد حجت هست. سه تا دلیل ذکر کردن.
هر مفهوم کلی که نیاز به
اجتهاد
داره
شرعیه که اونجایی که قطعا همه قبول دارن، اونجایی که حقیقت شرعیه باشه یا در سعوزیقش خود شعر دست برده مثل سفر و اینها، اونجایی که همه قبول دارن. این نمل کلام در اونجاییست که لغوی صرفه یا عرفی صرفه ولی استنباطیه، یعنی نیاز به در سعوزیقش کلام هست. اونجاها آیا حرف مشید حجت هست یا حجت نیست؟ آی خویی مرحوم آی برجدی و خیلی ها میفرماین حجت هست و سه تا دلیل اقامه کردن. حالا اون ادله را انشاءالله باید مطرح کنیم خدمت شما دیگه، الان شاید وقت گذشته باشه. وقت هست یا نیست؟
25
دقیقه هست. خب میخواید یه دلیلش رو بگیم دیگه، همون دلیلی که آی خویی فرموده. آی خویی میفرماین که اینجا نظر مجتهد حجت، یعنی این مسئله را مرحوم صاحب عروه در اجتهاد تقلید مطرح کرده. عبارت صاحب مسئله 67 در اجتهاد تقلید که آیا این جاها از جاهای تقلید یا تقلید نیست، در ذیل این مسئله صاحب عروه میتونید نگاه کنید که آیا میگن نظر مجتهد در مسائل لغویه و عرفی مستنبطه حجت است یا حجت نیست. حاشیه زدن دیگه مسئله 67. خب آی خویی در تنقیح میگه از صحیح وجوب و تقلید فی الموضوعات المستنبته، در موضوعاتی که نیاز به استنباط داره باید تقلید. العام من الشرعیه و غیرها، حالا چه شرعی باشد، حقایق شرعیه باشد، چه غیری. چرا؟ دلیلشون این است که مگر حکم، در حکم ما نباید به مجتهد مراجعه کنیم، اینه که قبول دارید حکم رو باید از مجتهد بگیریم. میگه وقتی شارع میگه حکم رو از مجتهد بگیر، معنای این است که موضوع حکم رو از شارع بگیر، اصلا اینا جدا پذیر نیستن که بگن آقا حکم رو بگیر اما موضوعش من خودم تعیین میکنم، شما حکمش رو بگو من خودم میرم موضوع. میگه این نمیشه، از این دوتا انفکاک نپذیره. ببینید عبارتشون، لان الشک فیها، برای اینکه شک در موضوع به عینی از شک فی الاحکام. اصلا وقتی که شما شک میکنی که مرگ مغزی هم مرگ هست یا نیست، داری شک میکنی که آیا اینا باید من تجهیز بکنم نکنم، میتونم اینا مثلا اگر کسی کش قصاص داره یا نداره، در حقیقت داری در حکم شک میکنی دیگه. اگر در سعوزیق غنا شک میکنی، در حقیقت این ملازمه با شک در حکم کلی، نه حکم این مورد. اصلا حکم کلی را بس نمیدانی و حکم کلی مرجع در حکم کلی مجتهده. یعنی وقتی شما اون زیغ مفهوم را شک کردی، در حقیقت در حکم کلی داری، در حکم الله داری شک میکنی. نفرمودید و من الظاهر المرجع فی الاحکام الشرعیه المترتب علی تلک الموضوعات المستنبده و المجتهد، چون مرجع شما در احکام مستنبط مجتهده، پس ناچار در تعیین موضوع هم مرجع شما باید مجتهد باشه. یعنی کنه یه نوع ملازمه هست، یا باید بگی نه بابا اصلا وظیفه مجتهد تعیین احکام هم نیست، یه چیزی بگد و برد، آقا خمر حرامه دیگه من کار ندارم، یه چیزی مجملی بگد. اگر بناس حکم را برای ما مشخص کنه، باید موضوع کلیش را مشخص بکنه. اگر مجمل گویی وظیفه مجتهده، بله اونجا حرف نداریم. اما اگر وظیفش تعیین احکام هست، احکام کلی، پس ناچار باید موضوعش رو مشخص بکنه. نه دیگه،
خودش میخواست اثبات بکنه که تو موضوعات باید به مجتهد مراجعه بکنه. و دلیل چیه که
ملازمه شما در احکام که قبول داری؟ پس اینا مهم باید بکنه. مگر در احکام قبول نداره که مرجع مجتهد؟
خب اختلاف اینه که تو احکام همون قبول داره، اختلاف اینه که توی موضوعات
ما میگه این ملازمه. وقتی اونا قبول کردید من باید ملازمه. بله؟
همین ملازمه رو ما
نمیفهمیم. چرا؟ شما هم میفهمید. شما مثلا فرض کنید که وقتی گفتن که آقا به اصطلاح حکم الله در مرگ مغزی چی هست؟ حکم الله دیگه. مگه حکم الله چیه؟ حکم الله در یه چیز کلی هست. در یه چیز کلی حکم الله را بیان کردن وظیفه کیه؟ مجتهده. شما میگید آقا نه، مجتهد بره کنار. من میگم من خودم حکم الله را در مرگ مغزی مشخص خواهم کرد. این دخالت در احکام الهی نیست؟ فهمیدید؟ وقتی شما حکم الله را وظیفه مجتهد دانستید، خب وقت موضوع کلیه، موضوع کلی ملازمه با شک در حکم کلی، پس حکم کلی را باید بری در مجتهد بیانش اینه. خب حالا همین دلیل را روش مطالعه بفرمایید تا انشالله اون دو تا دلیل دیگر را برز میکنیم. الحمدلله رب العالمین.